بیرو شایی پدید نیاید بهای دوست در ظلمت زمانه چه دامه چه گوهری
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما شنوندگان نیکومران. روز و روزگار بر شما خوش و بوستان دلتان همیشه پر از گلهای بهاری باد. آرزوی ما تندرستی روزافزون و شادکامی همیشگی شماست. با امید اینکه امروز هم چون روزهای پیش همراه ما باشید، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. اما پیش از بازگویی حکایت‌ها به شعری دلنواز از شاعر بزرگ کشورمان صاحب تبریزی گوش کنید. از نقاب سنگ تابد شعله عریان عشق، پرده پوشد چون کسی بر سوزش پنهان عشق. بگذر از سر تا حیات جاودان یابی، که هست تیغ زهرآلود خضر از چشمه حیوان عشق. عاشقی نقش تعلق از خمیر دل بشوی، فلس بر پیکر ندارد ماهی عمان عشق. گویند ظریفی در دهی زندگی می کرد که در آن ده مردی شرور و باجگیر هم روزگار به سر می برد. و اما روزی مرد زورگو نزد ظریف رفت و از او مقداری پول خواست. ظریف زیر بار حرف زور نرفت و به آن شخص پولی نداد. شرور که چون این دید خشمگین شد و ظریف را تهدید به مرگ کرد. ظریف بیدرنگ نزد کت خدای ده رفت و از مرد زورگو شکایت کرد و گفت:
جناب کت خدا، هر چه زودتر یک کاری کنید، چون آن مرد تهدید کرده که امشب مرا میکشد.
کت خدا با خونسردی گفت:
ای ببین برادر عزیز، ما که نمیتوانیم به صرف اینکه کسی حرف میزند دربارش اقدامی کنیم. تو صبر کن تا او اقدامش را عملی کند، آنگاه ببین چه بلایی به سرش میآوریم.
Thank you. گویند هنگامی عروسی فرزند یکی از بزرگان شهر بود و صد البته در این گونه عروسی ها اشخاص بزرگ و ثروتمندان شهر دعوت می شوند و از افراد تهی‌دست و بیچیز خبری نیست، ولی جوها این قاعده را زیر پا گذاشت و بدون اینکه دعوتی از او شده باشد به مجلس عروسی رفت. مجلس در ساختمانی بزرگ و باشکوه و تو در تو برگزار می شد، چنان که اگر کسی برای نخستین بار و بدون راهنما به آن ساختمان گام می گذاشت، بی گمان در آنجا سرگردان می ماند. باری جوها همین که وارد ساختمان شد، در برابر خود دو در بزرگ دید و دو کاغذ که روی درها چسبانده شده بود و روی هر کدام چیزی نوشته بود. بله، روی کاغذ یکی از درها نوشته شده بود جایگاه ورود عروس و روی کاغذ دیگر نوشته شده بود جایگاه ورود میهمانان. جوها از در ویژه مهمانان وارد شد، ولی هنوز چند قدمی جلوتر نرفته بود که دوباره دو در بزرگ در برابر خود دید و باز هم دو کاغذ که روی درها چسبانده شده بود. کاغذی که نوشته شده بود از این در مهمانانی وارد می شوند که چشم روشنی آوردند، و روی در دیگر نوشته شده بود از این در میهمانانی وارد می شوند که چیزی نیاوردند. جوها که چون این دید از در دومی وارد شد و البته بسیار هم شاد بود که بدون هیچ مانعی وارد مجلس بزرگان شده است و می تواند از غذاهای گوناگون شکمی سیر کند، ولی ناگهان و با دیدن خیابان همه آن افکار خوش از سرش پرید. بله، چون او در خیابان و همان جایی بود که وارد ساختمان شده بود. گویند مردی نزد خواب گذاری رفت و گفت
دیشب خوابی دیدم که از آن هم حالم دگرگون شد و هم بسیار شگفت زده شدم.
خواب گذار گفت
این چه خوابی بوده که باعث برخوردن حالت شده؟
مرد گفت
در خواب دیدم که از پشگل شتر بورانی درست کردم.
خوابگزار گفت
و حتما میخواهی بدانی که تعبیر آن چه میشود آن؟
مرد گفت
بله، لطفا هرچه زودتر تعبیر آن را بگو.
خوابگزار گفت
حتما، ولی پیش از آن بایستی 5 درهم به من بدهی.
مرد پوزخندی زد و گفت
چه میگویی جناب خوابگزار، من اگر چنین پولی داشتم میرفتم با آن اسفناج میخریدم و دیگر با پشگل بورانی درست نمیکردم.
گویند مردی را به میهمانی دعوت کرده بودند. او آماده رفتن شد، ولی همین که از در خانهش بیرون آمد، همسایه‌اش نیز همزمان از خانهش به در آمد. همسایه شکمباره با دیدن مرد شاد شد و گفت:
شنیدم میخوای به مهمونی بری؟
مرد شگفت زده شد و گفت: ببینم تو از کجا فهمیدی؟ همسایه لبخندی زد و گفت:
خب ادهاد دیگه، کلاغا برام خبر آوردن.
مرد لبی برچید و گفت:
خب که چه؟
همسایه پرخور گفت:
خب معلوم از من میخوام با تو به مهمانی بیایم.
مرد گفت:
ولی این گونه که از گوشه لبخندت معلوم است تو تازه غذا خورده ای. خب با این حال بگو بدانم باز هم اشتها داری؟
همسایه سورچران گفت:
من تو دنیا همین یه چیز را دارم.
گویند مردی سرگرم غذا خوردن بود که مرد دیگری از کنارش گذشت. آن کسی که غذا می‌خورد گفت:
بفرما.
با این سخن رهگذر بیدرنگ کنار او نشست تا در غذا سهیم شود. مرد گفت:
چه می‌خواهی بکنی آن؟
دیگری گفت:
خب معلوم است، گفتی بفرما، من آمدم غذا بخورم.
مرد گفت:
خب اشتباه کردی که آمدی غذا بخوری، چون وقتی من به تو گفتم بفرما، تو باید بگویی نوش جان یا گوارا. مگر نمیدانی که سخن در برابر سخن است؟
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، میل به ناحق نکنیم، جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم، عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم، آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم، شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم، گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم، حج وگر گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم، خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مقرق نکنیم، حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. ازرق که که حافظ میگوید جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم، از رق کبود رنگ، و معنی بیت این که ما به بدگوی و نکوهش کسی نمی پردازیم و گرایشی به باطل و ناسواب نداریم. جامعه تقوای هیچ کس را به رنگ گناه تیره و کدر و آلوده نمی سازیم و پشمینه خود را کبود رنگ نمی کنیم تا خود را به خلق خدا نشان دهیم و ریاکاری کنیم. مطلق یعنی مطلقم، یک سره بی قید و شرط. حافظ می فرماید فقیر را به سبب تنگ دستی مذمت کردن و غنی و ثروتمند را به مالداری نکوهیدن هر دو ناپسند است. یا آنکه عیب جویی از غنی و فقیر چه کم و چه بسیار خوش نیست، ناپسند است. عیب درویش و توانگر به مقدار کم یا زیاد، و عیب درویش و توانگر که او زیاد دارد و این کم، هر دو صلاح نیست، کار درستی نیست. صلاح و مصلحت آن است که کار زشت و ناروا مطلقا از ما سر نزند. مغلطه کلامی که مردمان بدان در غلط و اشتباه بیفتند. نقل از لغتنامه دهخدا است. رقم مغلطه یعنی دفتر دانش و سر حق را مخلوط و مغلوط کردن. می فرماید بر کتاب علم نشان غلط بودن نکشیم، سفسطه نکنیم و راز حقیقت را در ورقهای نیرنگ و افسون پنهان نداریم و با هم نیامیزیم. مروق پالوده و مصفا، پاک و تمیز. میگوید اگر پادشاه ته جرعه از جام قلندران را به احترام نوش نکند، ما هم به باده روشن پالوده او اعتنایی نخواهیم کرد. مغرق یعنی آراسته به سیم و زر و نقره کوب. در پناه عنایت و حسن نظر سالکان راه حق، زندگی جهانی را دور از غم می گذرانیم و سپری می کنیم و در اندیشه تجملات نیستیم و اسب گرانبها و کمیاب سیاه رنگ و زین و برگ به سیم آراسته و نقره کوب نمی خواهیم. معلق یعنی فرو آویخته و سرنگون شده. این بحر معلق استعاره از آسمان است. معنی بیت این که امواج فلک کشتی وجود هنرمندان را خرد می کند. مصلحت آن است که بر دریای سرنگون سپهر اعتمادی نداشته باشیم، به آن تکیه نکنیم. بعد میگوید اگر حسودی به رفیق ما تهمتی زد و خاطرش را آزرد، به دوست ما، به رفیق ما بگو که دل خوش دار، که رفیقان و دوستان تو سخنان نادانان را نمیپذیرند و بدان گوش نمی کنند. در انتها می گوید ای حافظ، اگر دشمن غلط و اشتباهی گفت و اعتراضی ناروا کرد، او را مؤاخذه نمی کنی، و اگر هم راست گفت، مانند جاهلان با حقیقت و راستی به ستیزه و مجادله بر نمی خیزی. Thank you. خب به پایان این فرصت رسیدیم. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود. ایران را بشنویم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، داریم به لحظات پایانی این بخش نزدیک میشیم. خیلی متشکرم که در این 8 ساعت با ما همراه بودید. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. به اتفاق همه دوستان همکارانم از پخش شبکه رادیویی ایران با شما خداحافظی میکنیم و صبح چهارشنبه خاطر انگیزی براتون آرزو میکنم. وقت سلام دادن هر دو لبخند زدیم. لحظه خداحافظی من که دلم میگیرم. صبح خیلی.